سلام علیکم و خیلی مخلصی. من امروز با مهرداد فرهمند گفتگو میکنم که عملا میشه گفت خبرنگار با سابقه بی بی سی فارسی بوده. این جهت برای خودم خیلی جالبه که از که سالها با بی بی سی فارسی کار کرده و خب به هر حال ارزش های اونو احترام میذاره. حالا درباره جنگ ایران چی میگه، درباره فضای داخلی بی بی سی فارسی چی میگه، درباره رسانه های فارسی زبان چی میگه، چون بحث رسانه‌ای برای خودم هیجان و جذابیتش بالاتره. خب مهرداد فرهمند تو ایران هم بوده، سالها خبرنگار بوده در ایران تو مطبوعاتی که حالا اون موقع موسوم بودن به مطبوعات زنجیره‌ای سالهای 75-80، حتی این موقع هم توی ارکستر سازمان صدا و سیما ساز میزده. فکر کنم گفتگوی باحالی بشه، ببینیدش.
در صدا و سیما کار کردم در سالهای بین 70 و تا 75 خبرنگاری بودم که داشتم یواش یواش یاد میگرفتم کارو. 300,000 تومان حقوقمون بود که عالی بود، یعنی شاهانه بود.
پیشبینی میکردید که امریکا و اسرائیل به ایران حمله کنن؟
تهران داره بمباران میشه. این برای من خیلی شوکه کننده بود. تهران قرار نبود بمباران بشه. شما در مقابل هواپیمای خارجی باید پدافند داشته باشی، در رسانه‌ت هم باید پدافند رسانه‌ای داشته باشی. ایران آگاهی رسانه‌ای بسیار پایینه.
برای من جای سوال، آیا هیچ کشوری در جهان هست که 4 تا تلویزیون فارسی زبان خارج از اون کشور 24 ساعته براش برنامه تولید بکنن با اون روی کرده خاص؟
اسرائیل دشمن جمهوری اسلامی نبود، دشمن ایران نبود.
آقای فرهمند عزیز خیلی متشکرم. یکم درباره خودتون بیشتر بدونیم. شما بازنشسته بی بی سی فارسی هستید، درسته؟
بله، من در واقع بازنشسته پیش از موعد بی بی سی فارسی هستم. به خواست خودم بازنشسته شدم از بی بی سی فارسی حدود 3 سال پیش.
چرا به خواست خودتون زودتر بازنشسته شدی؟
احساس کردم خسته شدم و خب من خیلی سال، از 27 سال تقریبا کار خبرنگاری کردم و بعد اینکه دیگه احساس میکردم که بخوام که برم در واقع یک کارهای تازه رو تجربه بکنم، چون من خیلی مدت بسیار طولانی خبرنگار میدانی بودم و دیگه از اینکه یه دست دوربین و یه دست سپاهیه و دو خاک و خل و اینا باشم دیگه احساس کردم خسته شدم و دیگه اومدم بیرون و کار رسانه نمیکنم. در 3 سال گذشته کار بیرون از کاملا از درسته رسانه اومدم بیرون. البته در رسانه هستم به عنوان کارشناس در شبکه‌های مختلف فارسی زبان و غیر فارسی زبان، عرب زبان، نمیدونم ترکی غیره، میرم صحبت میکنم، ولی در واقع نونم رو از رسانه در نمیارم.
الان چه کاری میکنید و اینم بهم جواب بدید که بازنشستگی از بی‌بی‌سی فارسی شبیه بازنشستگی از ادارات دولتی ایرانه، یعنی حقوق بازنشستگی داره و همون قواعد بازنشستگی برش مترتبه؟
بله، همه جای دنیا همینه در واقع. بازنشستگی فرقی نمیکنه. الان هم من کار تجاری میکنم، به تجارت مشغولم.
میتونم بپرسم تجارت چی؟
هر چی که بار بخوره به قول معروف، از عمده فروشی لباس گرفته تا مثلا کار ساختمونی و غیره.
سالهای کار کردن در بی بی سی براتون خیلی خوشاینده؟ وقتی یادش میکنید لذت میبرید؟
بله، برای من سالهای بسیار خوبی بود، بسیار آموختم. برای من آموزندگیش خیلی مهم بود. من اون زمانی هم که برای بی بی سی مصاحبه استخدامی میدادم، ازم پرسیده شد که تو انگیزت چیه؟ گفتن که من میخوام بیام که در یک رسانه با اعتبار جهانی و رسانه حرفه‌ای کار در واقع خبرنگاری رو در استاندارد جهانی بیاموزم و دنیا رو ببینم و تجربه کنم، تجربه های بیشتری به حرفه خبرنگاریم اضافه کنم. خب من قبلش در ایران در روزنامه ها چند سال کار کرده بودم و در ایران هم بعضا بسیار خوب بود، یعنی در دبیر سرویس بودم، سردبیر هفته‌نامه بودم، در مدت کوتاهی خیلی پیشرفت کرده بودم. این هم هفته‌نامه همشهری دیپلماتیک رو من که راه انداختم و سردبیرش بودم، یکی از آخرین کارهایی که در ایران انجام دادم. البته این همشهری دوران آقای عطریانفره. من در اواخر سال 80 از ایران خارج شدم، یعنی من دوران آقای خاتمی بود و اون زمان هم در ایران هم وضع درآمدیم از راه مطبوعات و کنارش خیلی خوب بود، هم وضع حرفه‌ایم خیلی خوب بود، افق خیلی روشنی در پیش رو روم بود برای پیشرفت، مشکلی هم نداشتم. یعنی من کاملا قانونی از ایران خارج شدم، از ویزای کارم رو از سفارت انگلیس در تهران گرفتم، از فرودگاه مهرآباد رفتم. بعد از اینکه از ایران رفتم هم تا چند سال به ایران رفت آمد داشتم بدون اینکه مشکلی پیش بیاد. آخرین باری که ایران رفتم سال 85 بود و بعد از اون دیگه ایران نرفتم.
حالا قبل از اینکه بریم سر گفتگوی اصلیمون، برای بعضی خبرنگارهای داخل ایران جالبه بدونن بی بی سی فارسی چطوری کار میکنه و اون تفاوت اصلی حرفه‌ایش با رسانه‌های داخل چیه. حتی خیلی برای ما جالبه بدونیم که اونجا یک خبرنگار شروع میکنه، آیا این اعداد ارقام نجومی که به عنوان حقوقش میگن درسته، درست نیست؟ آیا اونجا مثلا اینطوریه که یه امکانات خیلی زیادی در اختیار خبرنگار قرار میدن در مقایسه با رسانه‌های داخلی ایران؟ یه تجربه‌های جالبی که براتون هست رو اون میگید.
ببینید، من تجربه برای مقایسه یه مقدار، خب تجربه من از رسانه‌های ایران خیلی کهنه است. یعنی من در دهه 70 در رسانه‌های ایران کار کردم و وضعیت فعلی رو نمیدونم چطوره که بخوام مقایسه دقیقی انجام بدم. محیطی که ما در اونجا کار می‌کردیم محیط خیلی خیلی خوب، محیط خوبی بود، خیلی محیط خلاقی بود. در اون روزهایی که من توش کار میکردم بسیار به ما امکان میدادن که بتونیم این خلاقیت های خودمون رو شکوفا کنیم و برآورده کنیم و آزادی عمل هم زیاد داشتیم. البته در چارچوب وضعیت اون زمان، خب میتونست خیلی از یک نوشته یک کلمه این ور اون ور میتونست کار آدم رو به زندان بکشونه. خیلی از دوستای من همون زمان زندانی شدن. روزنامه‌ای که براشون کار میکردم پشت سر هم توقیف شدن. من در روز 9 روزنامه کار کردم که توقیف شدن و چند هفته نامه و ماهنامه و غیره بود همش. ولی از لحاظ حرفه‌ای دوران خیلی خوبی بود، دوران سالهای آغازین کاری من هم بود و در واقع تاج داشتم از این حالت جوجه خبرنگاری بودم که داشتم یواش یواش یاد میگرفتم کار رو. و خب تفاوت عمده‌ای که داشت برای که من رفتم به بی بی سی این بود که از یک محیطی که تازه نوپا بود، چون ما در رسانه‌ای کار میکردیم که تا میومد پا بگیره تعطیل میشد، رفتم به یک جایی که دیگه یک بنیان مرسوسی داشت و سازمانی داشت و تشکیلاتی داشت و سر جای خودش بود همه چیز. و در اونجا خب وضعیت باثباتی بود. من یادم در ایران مثلا من گاهی وقتا 3 جا کار میکردم همزمان به دلیل اینکه تقاضا وجود داشت، جوانم بودم، انرژی هم داشتم، از صبح 7 صبح میرفتم 12 شب میومدم خونه، 3 تا کار فول تایم داشتم، درآمدش هم خب خیلی خوب بود. اینجا برای اولین بار احساس میکردم که من چقدر وقت بیکاریم زیاده، چون یک جا فقط کار میکردم. اصلا امکانش متصور نیست در انگلیس که شما بتونید 2 تا روزنامه همزمان کار کنید.
یعنی خبرنگار در بی بی سی فارسی اینجوریه که یک ساعتی میره سر کار، یک ساعتی هم تعطیل میشه میره خونه.
شما یه شیفت کاری مشخص داری، یه ساعت کاری، یه ساعتی میری سر کار، یه ساعتی میایید. طبق قانون کار هفته 40 ساعت بعد کار بکنی، نمیدونم بیشترش هم حدی داره که بتونی کار کنی، حتی اگه اضافه کاری بهت بدن یک حد مشخصی داره.
و شما با عنوان خبرنگار ارشد بازنشسته شدید یا نه؟
بله، من خبر آخرین در واقع عنوان کاریم خبرنگار ارشد بود.
برای اینکه مقایسه کنم با ایران میخوام بدونم که حدوداً خبرنگار ارشد نرم حقوقیش نسبت به یک کارمند عادی در حالا انگلیس یا کشورهای دیگه چطوریه؟
من یادمه که مثلا امسال همون اوایلی که من رفته بودم انگلیس، رفتم بانک، بعد اون خانومی که معاون شعبه بانک بود باهاش صحبت میکردم، درآمد منی که در اولین حقوقی که از بی بی سی میگرفتم از حقوق اون خانم معاون شعبه بانک بیشتر بود. و البته در ایران هم اون وقت حقوقای ما خوب بود. من یعنی اون زمانی که در ایران کار میکردم، خبرنگاری که اول کارش بود در روزنامه‌ای که من توش کار میکردم 80-85 هزار تومان درآمد حقوق ماهیانش بود برای اول کار، در حالی که دبیر لیسانسیه آموزش پرورش با حدود 20 سال سابقه 55000 تومان 60000 تومان میگرفت. اگه دبیر سرویس میشدیم ما مثلا به عنوان دبیر سرویس 200000 تومان حقوقمون بود که عالی بود، یعنی شاهانه بود در اون زمان. و جاهایی مثل روزنامه همشهری به خبرنگارشون خونه میدادن، ماشین میدادن، گوشی موبایل که اون وقتا چیز خیلی کمیابی بود میدادن. یعنی در اون زمان سطح در ایران هم درآمدهای روزنامه نگاری بالا بود. در کنارش هم ما یه وقتایی کارهای پروژه‌ای بهمون می‌خورد. مثلا من یادمه که در یک بهمن ماهی، چون در جشنواره‌های مختلفی هم دست در کار بودم، در یک بهمن ماه من 1,000,000 تومان کار کردم. 1,000,000 تومان اون زمان خیلی پول بود. و الان ولی من اونچه میشنوم از خبرنگارا، در بعضی‌هاشون دستمزدشون حتی زیر حداقل دستمزد مصوبه و خیلی اسفناکه واقعا درآمد های فعلی.
یک ساختار خبری رو هم بهم میگید، خیلی برای خودم کنجکاو که بدونم، یعنی چه شکلیه؟ یک سردبیری هست، بعد متن چطوری ویرایش میشه، چطوری میرسه به خبرنگار؟ آیا خبرنگار وقتی میخواد یه متنی رو بگه قبلا سردبیر چکش کرده یا نه خودش مینویسه خودش اجرا میکنه؟
ببینید من با خاطره اینو براتون بگم. من تازه رفته بودم به بی بی سی و شروع کرده بودم به کار. اون وقت ما در اونجا ما همچنان با نوار ریلی و نوار ریلی در واقع ما در این گفتیم ریلی با نوار و چسب و تیغ و اینا کار میکردیم هنوز، در حالی که فکر میکنم در ایران هم اون زمان حتی این دیجیتال شده بود، ولی در بی بی سی همچنان ما با تیغ و چسب کار میکردیم. و این خب برای منی که تجربه کار خبری رادیویی نداشتم خیلی کند کار میکردم نسبت به اینا که تجربه داشتن. و این گزارشم قرار بود که برسونم به برنامه و من چون کندتر بودم این گزارشه در موقعی که برنامه شروع شد هنوز کامل آماده نشده بود. تایید کننده برنامه من گفتش که من میرم تو اینو چیز کن، این تیکش رو که الان آماده شده من میبرم تو بقیهش رو بردار بیار. و بعد من رفتم و اینو که دوباره بقیه ادامه شو که شروع کرده آماده کردم و دویدم رفتم استودیو پخش. این اون نوارا اینجوری بود که وقتی که میخواست تموم بشه یک قرمز میزد، اون قرمزه مشخص شده بود دیگه، ته نوار بود که سریع اینو گذاشتن. و بعد من وقتی گذاشتم پخش شد به خودم فکر کردم این که من اینجا دادم نه کسی گوش کرده بود قبل از من، نه اصلا این ممکن بود هر مزخرفی توش باشه، ولی پخش کردم رفت. البته نه اینکه بس هر دن بیل باشه، به این معنی که یک اعتمادی وجود داشت. و وگرنه قاعدتا بله سردبیران چیز میکردن، یعنی هر شما کاری که تولید میکنی سردبیر برنامه بعد یک دور گوش میکرد یا تهیه کننده برنامه گوش میکرد، در تلویزیون هم همینطور این سیستم بود. ولی خیلی خیلی ملایمتر و از اون چی بود که در ایران بودش. در ایران میگم تجربه من در بخش خصوصی باز هم خیلی ملایم بود، ولی من صدا و سیما رو هم دیده بودم. من در صدا و سیما کار کردم در سالهای بین 70 و تا 75. البته من عضو نوازنده ارکستر صدا و سیما بودم و کار تولید نکردم.
چه سازی میزدی؟
من نوازنده کلارینت بودم، ولی خب سازهای دیگه هم میزدم. و بعد در اون زمان من یادمه که ما وقتی که میرفتیم کارهای مثلا رادیویی، کسی که کار رادیویی میکردن، یه نفر مینوشت، یه نفر میخوند، یکی ضبط میکرد، یکی ادیت میکرد، یکی پخش میکرد. یعنی بعد تازه اینها همه با کنترل بود، یعنی در هر مرحله اینها کنترل میشد. ما وقتی که یا من یادمه که این میز رژی بهش میگفتن توی اتاق فرمان های فکر کنم در ایران، که من وقتی یک چیز پر از انواع میخ و پیچ و دو چراغ و فلان و شاسی و اینا و نزدیک به من باید کنجکاوی نزدیک میشدم، گفتم برو کنار دست نزن، نمیدونم فلان خراب میشه چی میشه. بعد گفتم مثلا این کارش چیه، گفتم که مثلا تو در اندازه ای نیستی که از هم بخوام من توضیح بدم که اینا چیه، اینا مثلا مهندسای خودشون میدونن. بعدها ما وقتی که من رفتم در بی بی سی همون در اون دوره آموزشی اولی که وارد شدیم کل اینو ما یاد دادن و ما این پروسه رو گاهی همشو خودمون تنهایی انجام میدادیم. یعنی خودمون مینوشتیم، خودمون ضبط میکردیم، خودمون با اون تیغ و چسب و اینا مینشستیم میبردیم میچسبوندیم ادیت میکردیم. بعد حتی برنامه های صبحگاهی که صبح زود پخش میشد رو پخش هم دست خودمون بود، استودیو پخش هم استودیوهای سلف اپریتد، یعنی خودکار به صلاح، یعنی خودمون باید مینشستیم اونجا، یعنی خودمون پخش کننده هم بودیم.
چند سال بعد شاید اون سالی که شما صحبتشو میکنید من نبودم در تلویزیون، ولی بعدها همینطور شد، یعنی گزارشگران هم مینوشتند، همین الان هم اینطوریه، هم مینویسن، همین که خودشون ضبط میکنن، فقط ادیته که یه نفر دیگه انجامش میده، یعنی میشینه تدوینش میکنه، وگرنه این کارا همه یک دست شده الان توی صدا و سیمای ما. حالا نمیدونم اون سال ظاهرا اینطور نبوده. خب یه چند تا تجربه خیلی باحال بگید برای خبرنگارای داخلی که بگید تو این سالها به دست آوردید و خیلی براتون جالب بود.
ببینید من اون کار حرفه‌ای به اون معنای حرفه‌ایش رو واقعا من در بی بی سی تجربه کردم. در ایران یعنی وقتی مقایسه می‌کردم می‌دیدن که ما خیلی خام و نپخته. من دارم فقط در چارچوب حرفه‌ای روزنامه‌نگاری صحبت می‌کنم. قاعده مثلا در بی بی سی هستش که هر خبری باید از دو منبع مستقل به دست برسه. این به اسم میگن گلدن رول به اصطلاح بی بی سی، قانون طلایی بی بی سی، یا اینکه خود خبرنگار بی بی سی شخصا بتونه اینو مثلا خودش در محل باشه و اینو گزارش بده. مسئله ایجاد توازن و بی‌طرفی که البته میدونم این مسئله بسیار مورد مناقشه ایه که حالا خواستید میتونید در این باره صحبت بکنیم. موضوع بی‌طرفی این چیزیه که خب ما با خیلی با وسواس سردبیرا این رو کنترل میکردن. و زبانی که استفاده میشه، لحنی که استفاده میشه، به هر حال اون چه که به عنوان اصول روزنامه نگاری مطرحه، اینها رو با خیلی با وسواس، به خصوص نسل قدیم بی بی سی، اینا که با که وقتی رفتیم خب خیلی ها بودن از زمان شاه تا اونجا مشغول به کار بودن، این نسل قدیم خیلی وسواسشون زیاد بود.
خیلی جالبه یه چیزی من تو بی بی سی میبینم که انگار لحن و زبان و نوع نوشتن و رویکرد و همه چی انگار از یک کلیشه‌ای در میاد، یعنی کسی رو نمیبینی که یه جوره دیگه بنویسه یا انشاش فرق کنه یا حتی لحنش فرق کنه، انگار همه رو از یه قالبی در میارن. این قبلا تعریف شده است یا نه ناخودآگاه اتفاق میفته؟
من در قبل از اینکه از ایران برم در مرکز گفتگوی تمدن‌ها زمان ریاست آقای مهاجرانی مسئول روابط عمومی و بین الملل مرکز گفتگوی تمدن‌ها بودم. یکی از کارهای دو سه جا همزمان کار داشتم یکیش این بود. و بعد من یادمه که یه بار از بی بی سی تماس گرفتن، می‌خواستن با آقای مهاجرانی مصاحبه کنم، انگلیسی نه اینکه چیز بی بی سی فارسی نه. و بعد من به آقای مهاجرانی گفتم که خبرنگار بی بی سی اومده تهران میخواد با شما مصاحبه کنه. گفت نه من با بی بی سی مصاحبه نمی‌کنم. گفتم خب شما به همه چون من دیدم از نیویورک تایمز گرفته تا الجزیره همه میومدن اونجا با آقای مهاجرانی مصاحبه میکردن، به کسی جواب نه نمیداد. گفتم چرا به هیچ کس جواب نه نمیدید، بی بی سی مصاحبه نمیده؟ گفتش که نه، اینا یک شیوه های خیلی عجیب غریبی دارن که اینا اون چیزی که میخوان رو در میارن. یعنی حتی آدم به مثلا زرنگی هم مثل آقای مهاجرانی هم میگفت، حتی اونم مثلا میترسید که از حرفاش چیزی در بیارن که نخواد. و بعد کشو این میزشو باز کرد، یک کتابچه با جلد خاکستری رنگی به من نشون داد، گفتش که اینو آقای یونسی بهم داده. آقای یونسی اون زمان وزیر اطلاعات بود. اینو آقای یونسی وزیر اطلاعات اینو داده و این تمام این فوتوفنا و این شیوه های عجیب غریب بی بی سی این تو هست. و منم خیلی کنجکاو شدم که این چیه تو این مثلا. و یه جوری هم آقای مهاجرانی از اون دور از تو کشو باز کرد اینو نشون داد، گذاشت تو کشو که مثلا این اسناد طبقه بندی شده محرمانه وزارت اطلاعات بود. و خب مثلا من نمیتونستم مثلا به خودم بگم که اینا میشه بدینم ببرم شبخونه بخونم، مثلا به ذهن من نرسید. وقتی من رفتم در بی بی سی استخدام شدم و فرستادن دوره آموزشی، ما اولش دوره آموزشی 2 هفته‌ای رفتیم. در اون دوره آموزشی هم روز اول یکی یه دونه از همون کتابچه‌ای که دست آقای مهاجرانی بود به همه ما دادن، اسمش بود Producers Guideline، دستورالعمل تهیه کنندگان. همه قواعد حرفه‌ای روزنامه نگاری بود، یعنی این چیزایی که در هر رسانه‌ای رعایت میشه، شما مثلا نمیدونم و یک سری شکلی استایلی، یک سری چیزا بود که اصول بود، همین مثل دو تا منبع مستقل، مثل نمیدونم توازن، مثل نمیدونم فلان، اینا همین چیزا، یعنی چیزی که تا هر دستورالعمل روزنامه نگاری میشه خوند. ولی آقای مهاجرانی تصورش بود که این چیز عجب غریبی توشه.
و معناش اینه که آقای فرهمند معتقد نیست که بی بی سی یک زیرمتنی داره و یک هدف سیاسی مشخص و معینی داره که اینو با ظرافت تمام در مستندهاش و خبرهاش دنبال میکنه، یا همچه هدفگیری اصلا وجود ندارد ها؟
نه ببینید، مسئله اینه که یک چند عامل در اینجا وجود داره. تصوری که از بیرون هست، چون من بارها با خیلی صحبت کردم به خصوص از داخل ایران، که انگار تصورشون اینجوریه که چون یه جوری الگوی ذهنی دارن از صدا و سیمای ایران، فکر میکنن که مثلا هر روز صبح هیئت دولت انگلیس جلسه تشکیل میده، بعد میشینن میگن که آره امروز به بی بی سی فارسی باید بگیم خبر یکش این باشه، دوش این باشه، سهش این باشه، با فلانی و بهمانی هم مصاحبه کنه، این محتواش هم این باشه، بعد اونو میفرستن واسه بی بی سی فارسی و اینا میشینن اون روز بر اون اساس کار میکنن. قواعد کلی وجود داره که بر اون اساس کار میکنن. و یک چیزای دیگه، بخش زیادی به خود بدنه ممکنه که ربط داشته باشه. مثلا در فرض کنید که من اگر بشم تهیه کننده برنامه یا شما بشه تهیه کننده برنامه، شما میبینید که خیلی با هم ممکنه تفاوت کنه. تا شما بی بی سی فارسی رو اگه نگاه بکنید، مثلا اگه 4 تا بولتن خبری داشته باشه، اینا تهیه کننده دو تاش یه نفره، تهیه کننده دو تاش یه نفر دیگریه، و مثلا برنامه 60 دقیقه هم یک تیم واسه خودش داره. شما مثلا اخبار ساعت 5 به وقت تهران میگم نگاه میکنید، میبینید که مثلا خبر 1 و 2 و 3 اش ایناست، اخبار ساعت 6 رو نگاه میکنید ببینید که 1 و 2 و 3 یه چیز دیگه ایه، به دلیل اینکه دو تا تهیه کننده مختلف کار کردن.
آقای فرهمند من یه نکته رو عرض کنم، میشه خیلی هوشمندانه تر یه رویه سیاسی رو دنبال کرد؟ یعنی لزومی نداره خبر 1 و 2 و 3 رو چید. مثلا یه مدلش اینطوریه که وقتی مستند میسازه بی بی سی، در انتخاب عکس ها، در لحظه‌ای که میخواد عکس رو بیاره، در نوع چهره که از عکس میاره، در نحوه نوشتن، و گاهی اوقات انقدر ظریف این کار رو میکنه که یه ذهن کار بلد هم گم میکنه و فکر میکنه که او داره واقعا مستند براش میسازه، در حالی که در نهایت مثلا در همین مستند اخیری که آقای باستانی ساخته بود، در نهایت امر کاملا مشخص بود که یک تلاشی داره میکنه برای اینکه سوژه اصلی خودش رو تخریب بکنه. از هیچ روشی هم برای تخریب فروگذار نیست، اما انقدر اینو هوشمندانه انجام میده در قالب نوع کات زدن، چیدمان عکس‌ها. این البته که تمایل و علاقمندی قلبی اون مستندسازه، ولی خب بی بی سی از قبل میدانسته چه کسانی رو استخدام کنه، اینطور نیست؟
ببینید دقیقا باز همونی که من داشتم توضیح میدادم به همینجا میخواستم برسم که اینجا موضوع فرد و بدنه مطرحه. من مستند آقای باستانی رو ندیدم، ولی منی که من 22 سال در بی بی سی کار کردم، حتی یک بار کسی به من نگفتش که این گزارش تو رو چه بلند کوتاه، برنامه بلند ساختم کوتاه هم ساختم، مثلا اینجاشو بردار اونجوری کن یا اینشو حذف کن اونو بذار اونجا، مگر اینکه یه جاهایی مثلا حذف برای طولانی بودنه که مثلا این 5 دقیقه رو بکن 3 دقیقه، بکن 4 دقیقه، اینجوری. آره، ولی هیچ وقت حالا برای من اتفاق نیفتاد که کسی بگه این جمله تو نباید بذاری، اینو حذف کن. و در بسیاری موارد بدون حتی که کسی ببینم فرستادم وقت پخش شده، چون یه وقتایی اصلا وقت اجازه نمیداد، گزارش میرسید و سری میرفت رو آنتن. و بعد اینکه منی که اونجا هستم، کاری که دست من داده میشه به من میگن برو مستند بساز درباره آقای دلاوری، من میام مستند میسازم درباره آقای دلاوری. حالا مثلا من از آقای دلاوری ممکنه خوشم نیاد به قول شما و بخوام آقای دلاوری رو بکوبم، باید من بتونم این کار جوری انجام بدم که بیام دو نفر کارشناس بیارم که اینا علیه آقای دلاوری حرف بزنن، دو تا هم بیارم که اینا در از خوبی های آقای دلاوری بگن. چون اگه اینو غیر از این باشه، اون سردبیر نگاه میکنه میگه که تو یک طرف است، تو دو تا آدم آوردی که اینا آقای دلاوری کوبیدن، برو دو تا پیدا کن که از خوبیاش بگن.
آیه فرقمند، اگر من بخوام توی بی بی سی مثلا این مستند درباره سپاه پاسداران بسازم و همینقدر متوازن 50-50 بگم، سردبیر میگه وای چقدر خوب، مرسی، بدی پخش کنن. یعنی این تمایل قلبی سردبیر بی بی سی نیست که سپاه یک نیروی نظامیه که در نهایت من باید به ظرافت تخریبش کنم، یا مثلا رهبر جمهوری اسلامی حتما در نهایت باید تخریب بشه، ولی خب یه طوری خوشگل تخریبش کنم که آدما دلزده نشن، بگن وای چقدر بی بی سی منصفه. اینو این نیست ها نظر.
اگر چنین چیزی باشد، این رو سردبیر انجام نمیده، اون رو اون کسی که این رو ساخته انجام میده و مهارت اون فرد سازندشه که اینو جوری در میاره. مثلا خبرنگار بی بی سی انگلیسی رو دارم میگم، رفته ونزوئلا در اون زمانی که داستان مادورو مطرح بود و اون آقای خوان گویدو که اینا در واقع طرفدارانشون با هم درگیر، میبینید که داره طرفداران خوان گویدو نشون میده که دارن تظاهرات میکنن، تظاهر کننده ها تیپ مثلا جوان، مثلا دانشجو، آدمای قیافه‌های مثبتی ان که شما نگاه می‌کنیشون باهاشون احساس همدلی می‌کنی. اینور می‌بینی طرفدارای مادورو اومدن، یه سری موتور سوار قمه به دستن و نمی‌دونم اینا. خب و بعد مثلا با طرفین میره به هر دو، مثلا اگه گزارشش 4 دقیقه است، 2 دقیقه وقت داده به طرفداران گویدو، 2 دقیقه وقت داده به طرفداران مادورو. و اونجا میری با اینا وقتی که، ولی اون طرفدار مادوروه که صحبت میکنه یه آدمی که شما نگاه میکنی ازش خوشت نمیاد، مثلا یه آدم سیویل کرافت نخارشیده، یه اونوریه، یه آدم خیلی مقبولیه. در مورد انتخابات آمریکا هم حتی همین بود، مثلا طرفدارای ترامپ یه سری آدم گافچرون با بدنه خالکوبی کرده توی مثلا گافچرون تگزاسن، اینوریه طرفدار مخالف ترامپ یه استاد دانشگاه جلوی دانشگاه داره حرف میزنه. این در ظاهر ممکن توازن خبرنگار ما دفاع میکنه، میگه آقا من به هم طرفدارای این زمان دادم هم به اون، ولی در عملا این اتفاق نیفتاده. یعنی نمونه های این شکلی هست، کاملا من موافقم، ولی من در مورد برنامه مشخص آقای باستانی یا غیره صحبت نمیکنم. این رو خبرنگار میتونه این کارو انجام بده، ولی از بالا بهش تحمیل نمیشه. نکته مهم اینجاست، اینو میخوام بگم، از بالا یه معاونت سیاسی نیست، یه شورای سیاست گذاری نیست، یه کسی نیستش که بیاد بگه که آقا تو برو یه چیزی بساز که مثلا سپاهو بکوبی. منی که میسازم یک جوری میسازم که ظاهرش متوازن باشه ولی بکوبه.
البته از دستگاه رسانه‌ای انگلیس این هوشمندی رو آدم انتظار داره، انقدر باهوش باشه افرادی رو بیاره و نوعی ساختارش رو بچینه که در آخر سر همون نتیجه رو که میخواد بگیره و به نظر هم نرسه، به نظر هم برسه که چقدر همه چیز منصفانه است و چقدر همه چیز عاقلانه است، در حالی که در درون اتفاقای دیگری فراوان میفته. البته من دوست داشتم درباره بی بی سی دوباره حرف بزنیم، ولی یه تیکه بریم روی جنگ بعد دوباره برگردیم به بی بی سی. پیش بینی میکردید که امریکا و اسرائیل به ایران حمله کنند؟
خیر، یا حداقل در این مقطع زمانی خیر.
و
ببینم البته جنگ 12 روزه منظورتونه یا جنگ اخیر رو؟
12 روزه.
نه، پیش بینی در اون مقطع خیر پیش بینی نمی‌کردم.
و وقتی که صحنه نبرد اتفاق افتاد پیش بینی می‌کردید که نبرد به این شکل پیش بره؟ یعنی ایرانی ها رو این شکلی میدیدید؟ تصور داشتید از مدل نظامی نحوی تهاجم ایرانی ها که این شکلی باشد اگر جنگی بشود؟
ببینید جنگ 12 روزه از این جهت با جنگ اخیر فرق داشت. در جنگ 12 روزه من اولین احساسی که بهم دست داد احساس شوک بود، اینکه تهران داره بمباران میشه. این برای من خیلی شوکه کننده بود. تهران قرار نبود بمباران بشه. و دیگر اینکه احساس تحقیر به این معنا که من می‌دیدم که آسمان کشور من جولانگاه هواپیماهای اسرائیلیه و ما پدافندی نداریم در مقابل اینا حتی. و اینی که ضرباتی که اونا به ما میزنند، ما ضرباتی که در مقابل به اونها میزنیم خیلی کوچکه، قابل مقایسه نیست. اونا در یک آن اومدن مثلا این تعداد از ژنرال های ما رو کشتن و اینقدر صدمه زدند و در مقابل ما نتونستیم مثلا یک دهم این هم به اونها ضربه بزنیم و این برای من تحقیرآمیز بود. و بعد من ولی از این جهت که احساس میکردم که به سمت بدتری جنگ پیش بره، اینو در مورد جنگ اخیر هم همین رو پیش بینی رو میکردم. و بعد احساس میکردم که توان دفاعی رو من یا توان ضربه متقابل رو توقعم کمتر از آنی بود که اتفاق افتاد و اون چه اتفاق افتاد و میزان پایداری همینطور توقعم از این کمتر بود و احساس فکر نمی کردم که این میزان پایداری و این میزان ضربه متقابل و این میزان در واقع دفاع رو من چیزش رو نداشتم، توقعش رو نداشتم.
خیلی آقای فرهمند برای من جالبه و سوال برانگیز. خیلی از کارشناسا دارن اینو میگن به من، میگن ما نمیدونستیم و فکر میکردیم. چرا ما نمیدونستیم و چرا خیلی از خبرنگارها تحلیلگرهای قدرتمندی مثل شما نمیدونستن؟ این نمیشه از این زاویه بهش نگاه کرد که همه اینها تو تور رسانه‌ای جریان مقابل قرار گرفت. یعنی طی سالها همه یه طوری القا کرده بودن که انگار جمهوری اسلامی یک مجموعه ناتوانه که آب گرم کن تهش بسازه پرتاب کنه، جون نداره، یکم کم هوشه و هیچی بلد نیست. در این حال اونا خیلی قوی هن، همه چی بلدن، کار درستن و فلان. چنین حسی شما دارید یا نه؟
ببینید من نه به خاطر اینکه به قول شما توی تور رسانه‌های غربی افتاده باشم، به هر حال برای منی که اینقدر سابقه طولانی دیگه در حد خودم طولانی در کار رسانه دارم، اینقدری این اعتبار رو قائل باشید که من حداقل تو تور نیفتم. و ولی من به هر حال در ایران زندگی کردم، در ایران کار کردم، با نهادهای مختلف سر کار داشتم، با نهادهای نظامی هم سر کار داشتم. من وقتی میگن سپاه من سپاه میدونم چیه، وقتی میگن ارتش من ارتش میدونم چیه. من میدیدم که مثلا کشور اینقدر از لحاظ امنیتی فشل عمل کرده و لحاظ اطلاعاتی که شما در نظر بگید فقط یک نمونهش که مثلا کسی مثل رضا پهلوی که این آدم اگه که ما با همین آقای باستانی که اسم بردید یه بار نشسته بودیم سر میز نهار صحبت میکردیم سر این موضوع که میگفت رفته این توییت هایی که رضا پهلوی مثلا 10 سال پیش زده بود وقتی نگاه میکردین از توییت های من کمتر دیده شده بود و کمتر لایک. یعنی اینقدر آدمی بود که به حساب اصلا نمی اومد. اصلا در سپهر سیاسی که چه عرض کنم، در سپهر بشری اصلا دیگه جایگاهی نداشت رضا پهلوی مثلا 10 سال پیش، اصلا کلا حذف بود. و یک چنین کسی که در چنین اینقدر از در واقع درجه نازلی از اهمیت برخوردار بوده، وقتی برسه به جایی که بشه تهدید امنیتی برای کشور، مقصر این که این اتفاقی افتاده، چنین آدم به قول انگلیسی نوبادی به تهدید امنیتی جدی کشور تبدیل شده، دستگاه اطلاعاتی امنیتی کشوره که به نظر من باید بگیرن تک تکشون اعدام کنن به خاطر اینکه این چنین در واقع عملکرد فشلی داشتن. و خب وقتی آدم نگاه میکنه میبینه که دستگاه اطلاعاتی امنیتی کشور اینجوریه، میگه خب اون سپاه هم مثل همینه دیگه، چه فرقی میکنه؟ اونم نمیشه ازش انتظار داشته باشی که خیلی دستاورد آنچنانی داشته باشه. بقیه سیستم یک سیستم که نمیشه که یه جاش خیلی عالی کار کنه بقیهش فشل باشه.
این تصور رو ندارید که در حقیقت رسانه‌های فارسی زبان و بعضی از رسانه‌های داخلی طی سال‌ها ذهن ما رو به شدت بمباران کردند و خیلی از این تفسیرها ناشی از این فرایند رسانه‌ای، یعنی همین که ما سپاه رو یه زمانی فقط تأکید رسانه‌های فارسی زبان روی اون کرونا یابه بود، یه کرونا یابی حالا یک آدمی به اشتباهی آورده بود و یک شو خیلی مضحکی برگزار کرده بود، اینا دیگه رها نمی‌کردن که سپاه اینه با این مستعان و با این کرونا یاب و اینا این داستانا. همه اینها باعث نمیشه که وقتی جنگ میشه و سپاه همچین قدرتی رو از خودش نشون میده همه تعجب کنن که آها ذهن ما شاید بمباران شده. این بمباران رو قبول ندارید، ما نسبت به ایران خودمون قبل از جنگ بمباران فکری شدیم، یعنی ایران و حکومت در ایران و حکومت مرکزیشو برای ما یک تصویر مضحکی ازش ساختن، چنین چیزی رو باور ندارید.
ببینید اگر من میخوام بگم، اگر نتیجه گیری من شخص من به خاطر این بمباران ها نیست، من گفتم من اینها رو میشناسم. شما شخص شما وقتی که میبینید که کسی که میاد مستعان و نمیدونم معرفی میکنه و از کرونا یاب حرف میزنه میشه فرمانده مهمترین در واقع نهاد نظامی کشور، خب شما از یک چنین چیزی خیلی چیزایی میتونه نتیجه بگیره. اگر
خب آقای فرهمند، من میگم رؤسای جمهور امریکا رو، حالا این آخری که دیگه خیلی کمدیه و مضحکه اینو بذاریم کنار، باقیشون صحنه های بسیار خندداری رو خلق کردن. یک رسانه هایی که بیان و امریکا رو تبدیل کنن به یک مضحکه، به یک چیز خندهدار، کمتر بود، نمیگم نبود، در داخل امریکا هم کمدین ها هستن و این کار رو دارن میکنن، اما به طور مشخص انگار ایران ما هدف گذاری شده. 4 تلویزیون از صبح تا شب مداوم با موچین بگردن ضعف پیدا کنند و نسبت به قدرت ها بی تفاوت باشند.
ببین من این رو قبول دارم که به ازراز رسانه‌ای من خودم در این باره می نویسم که الان در این جنگ رسانه ها خودشون بخشی از جبهه جنگ رو تشکیل دادن. خب شبکه ایران اینترنشنال من فکر میکنم اصلا مردم ایران رو هیپنوتیزم کرده. قبل از اون شبکه مموتو سالها زمین چینی کرد برای اینکه این در واقع کار رو اینجا برسه. برای من که من رسانه 5 اعصابش رو ندارم بشینم نگاه کنم ایران اینترنشنال رو، نمیدونم خانواده خیلی های دیگه، هر کسی در ایران نشسته ایران اینترنشنال نگاه میکنه، یعنی به شدت فراگیره و اصلاً مردم رو ایران اینترنشنال شستشوی مغزی داده وقتی که در تمام مدت این همه سال این همه زمان رو جلوی ایران اینترنشنال گذروندن.
قبل از اینکه بریم سراغ مقصر که اون حتما خیلی مهمه و بهم بگید لطفاً، محورهایی رو که کار کردن چی؟ الان به خیلی از ایرانی ها میگی که آقا این چیزی که اینا صبح تا شب علم کردن، از صبح میاد به گیر کردن آب در جوب شهر تو میگه تا این که فلان مقام مسئول اشتباه کرد، یعنی اینو درباره بهترین کشور دنیا هم شما 24 ساعته در حال تولید خبر منفی باشی اون سیاه میشه. اینو مردم ما خیلی بهش واقف بعضیاشون نیستن، اینو برامون توضیح میدید؟
خب ببینید اگه مردم واقف نیستن، والا بعضیاشون در واقع خیلی هاشونه، خودتون میدونید که بخش بزرگی از جمعیت ایران به این موضوع واقف نیستن. یکی که دلایل متعددی داره، یکیش اینه که در ایران آگاهی رسانه‌ای بسیار پایینه حتی در میان مردم تحصیل کرده، یعنی حتی تحصیل کرده های ما، چون شما حالا الان که روزنامه ور افتاده ولی زمانی که ما در ایران روزنامه داشتیم خب تو تیراژ روزنامه ها نسبت به جمعیت بسیار پایین بود و من خیلی ها رو میدیدم که استاد دانشگاه من روزنامه نمیخونم، نمیدونم اصلا روزنامه خونی یعنی سر و کار با رسانه خیلی در میان مردم رایج نبود، در حالی که من وقتی که رفتم در انگلیس دیدم که در مترو سوار میشم همه روزنامه دستشونه. کارگرای ساختمانی که دیگه جز پایین‌ترین اصلا از لحاظ مثلا تحصیلات در اون مثلا نیم ساعتی که میرفتن استراحت کنن روزنامه نشسته دستشون بود داشتن میخوندن. اینو حتی مثلا در کشوری مثل سوریه هم من دیدم، فقط هم بلا در مورد انگلستان من نگم. خب وقتی که در حضور رسانه اینجوری باشه، میزان رسانه سر و کار داشتن مردم با رسانه اینقدر پایین باشه، درکشون از رسانه بسیار پایینه و در نتیجه به راحتی میشه ذهنشون رو شکل داد. ولی به اینجا به این تقصیر رو میاندازه گردن سیاستگزاران رسانه‌ای کشور در ایران که نتونستن 40 و چند سال رسانه دستشون بوده و نتونستن این درد رو علاجش بکنن، کاری بکنن که مردم رو، فرهنگ رو جوری بسازنشون. خب متصدی فرهنگ جامعه دیگه، مردم رو جوری آگاهی بهشون ببخش که اینا فردا یه شبکه ایران اینترنشنال یا هم شبکه دیگه، مثلا امکانات فکر مثلا بی بی سی به نظر من از لحاظ تعداد کارکنان و امکاناتش و اینا کمتر از یکی از شبکه‌های استانی کشوره، یعنی بی بی سی فارسی، یعنی از تشکیلاتش رو بخواید شما در نظر بگیرید از یکی از شبکه‌های استانی ایران امکاناتش کمتره و یک دونه شبکه در این اندازه مثلا شما بیای بگی که این مثلا نمیدونم انقلاب این کرد و اینا ازش بترسی. آخه بعد ایران اینترنشنال مثلا از بی بی سی مقدار بزرگتره، ولی ایران اینترنشنال هم فکر می‌کنم تشکیلاتش در حدی که شبکه استانی ایران باشه.
یه سوال ازتون بپرسم. ببینید اصولاً تو خبر بد جذاب‌تر از خبر خوبه، این شاید شما با من موافق باشید. اگر یک تلویزیون بیرون هر کشوری ایجاد بشه به زبان اون کشور و شروع کنه فقط خبرهای بد رو بده، با یک تلویزیونی که در داخل اون کشوره و تعهد داره نسبت به اون حکومت، تعهد داره نسبت به امنیت، تعهد داره، این که مدام میگن آقا شما داخل مقصرید که اینا قوی شدن، یه ذره از این زاویه قابل نگاه نیست، بازنگری نیست؟
ببینید رسانه باید قبل از هر چیز اعتماد مخاطب رو جلب بکنه. چرا صدا و سیما نتونست اعتماد مردم رو جلب بکنه؟ به خاطر اینکه رفتارش رفتار جناحی بوده، یعنی گونه ای عمل نکرده که این صدا و سیما متعلق به همه مردم ایرانه و همه سلایق کشور رو باید بازتاب بده و همه بتونن مخاطبش باشن. به نوعی رفتار کرده از همون آغاز بعد از انقلاب که متعلق به یک بخش خاصی از مردمه و بعد این بخش خاصه کوچکتر و کوچکتر و کوچکتر شده تا الان فکر میکنم رسیده به مثلا 5% جامعه. خب چنین رسانه شما نمیتونی انتظار داشته باشی که بتونه از پس رقبای خارجیش بر بیاد.
آقای فرهمند، من یه تجربه رسانه‌ای داشتم، یه برنامه میساختم به نام تهران 20، نمیدونم شما تیکاشو دیده بودید جایی یا نه. یک برنامه بسیار صریح بود، یعنی الان هم به مردم ایران اگه بگید که تهران 20 همه یادشون میاد. ما تو این برنامه حرفای مختلفی میزدیم، یعنی موضوعات رو از زوایای مختلف بررسی میکردیم. برنامه بدی هم نبود، منم مجریش بودم، منم خیلی مجری بدی نیستم اگر بشناسید منو. ولی کاری که بی بی سی میکرد، کاری که من و تو میکرد، کاری که ایران اینترنشنال میکرد، دقیقا قطعاتی از برنامه من که انتقادهای بسیار بسیار تیزی بود رو شروع میکرد به بازپخش، وسیع بازپخش میکرد. تو اون برنامه ما حرفای دیگه هم میزدیم، یه جاهایی هم آدم ها میومدن مثلا یک فناوری رو کار کرده بودن. هیچ کدوم اینا حتی یک فریم در رسانه های فارسی زبان خارج پخش نمیشد و من عذاب وجدان گرفته بودم. یعنی میدیدم من میرم خونه میزنم مثلا من و تو اینا رو نگاه میکنم، ای من اونجا هم و زمانی که دارم تندترین انتقادها رو میکنم. خب کاری که رسانه‌های فارسی زبان بیرون ایران کردند یکیش این بود، یعنی رسانه‌های داخل رو به وضعیت تدافع رسوندند. خود ما نمی‌دونستیم چیکار کنیم، می‌خوایم از کشور خودمون انتقاد بکنیم، ولی این فقط همون قسمت‌ها رو بازتاب می‌داد و این خیلی برای ما آزاردهنده بود.
ببینید من شک ندارم که آزاردهنده است. شما یک تعداد دشمن دارید در جهان، کشور ایران دشمنانی داره. این دشمنان در کنار این که با سلاح سراغش میان، با سلاح رسانه هم میان سراغش. در کنار F-35 میان تلویزیون هم را میندازن. اسرائیل، عربستان، نمیدونم آمریکاست، فلان، میان پول میدن، رسانه درست میکنن برای ذهنشویی مردم ایران، برای جلب مردم ایران به سمت خودشون و موفق هم شدند. یعنی پروژهشون پروژه موفقی بوده. شمایی بعد ببینی که اجازه ندی، شما در مقابل هواپیمای خارجی باید پدافند داشته باشی، در رسانت هم باید پدافند رسانه‌ای داشته باشی. چه کار باید بکنی؟ باید کاری بکنی که مردمت اونو باور نکنن، شما رو باور بکنن. و این باور نکردن، این که مردم شما رو باور بکنن، یکی که عرض کردم به خود رفتار این رسانه بستگی داره که این رسانه برای همه مردم باشه که نبوده. این رسانه در ایران برای همه مردم نبوده رسانه مستقل اگه ظهور کرده، من خودم شاهد داشتم که براتون داشتم میگفتم 9 تا روزنامه رو کار کردم که بستنشو تعطیل کردن بهش اجازه روش ندادن. و بعد خودشم میبینی که اون مردم هم که نگاه میکنن میبینن که اون چیزی که داره در ایران اینترنشنال میبینه، اگر هم که به هر حال بهره ای از واقعیت هم توش هست، اگر و به هر حال وضع مملکت نابسامانه، وضع مملکت در همه این چند 47 سال رو به نابسامانی داشته، همیشه مردم همیشه از وضع معیشت غیره ناراضی بودن، اون هم برمی داره بزرگش میکنه. خب شما یه کاری باید بکنی که این مردم به تو اعتماد کنن، حرفتو باور کنن، قبول کنن، و تا اون نتونه توش موثر باشه، این تقصیر اون کار خودش دشمنته. این که شما میگید که مردم درست دشمنته، داره دشمنی میکنه. شما بعد در مقابل دشمنت بتونی مردم تو تمت خودت نگهداری، نرم به سمت دشمن. اگر رفتن سمت دشمن تقصیر شماست.
برای من جای سوال، آیا هیچ کشوری در جهان هست که 4 تا تلویزیون فارسی زبان خارج از اون کشور 24 ساعته براش برنامه تولید بکنن با اون روی کرده خاص؟ جای دیگر رو سراغ دارید؟ مثلا بگیم که یه کشور عربستان، چه میدونم ترکیه، اینا
چه کشورهای دیگه کمابیش بعضی هاشون به این شدت نه، به خاطر اینکه این شدید بودنش، به این دلیل که ایران یک کشوری است که خیلی وضعش فرق میکنه با کشورهای دیگه دنیا، یعنی یک جورایی تک افتاده و یک جورایی الان دیگه تنها کشور یاغی جهانه، چون بقیه کشورها یاغی یکی از بین رفتن دیگه، مثلا زمان لیبی و عراق و نمیدونم سوریه هم جزو دولت‌های یاغی در جهان بودن دیگه نیستن، اما یه دونه ایران مونده فقط، حالا مثلا کره شمالی مونده و اینا. ولی مثلا در کشورهای عربی هم انواع اقسام رسانه‌ها رو شما رو دارید، مثلا در لبنان شما رسانه‌هایی دارید که به شکل توپخونه‌ای این جناح رو می‌زنن، رسانه‌هایی دارید که به شکل توپخونه‌ای اون جناح رو می‌زنن، اینا وجود داره این دعواها همه جا، ولی خب میزان اثر بخشیشون بستگی به این داره که میگم کشور خود این کشورهایی که رسانه دارن، مثلا دولتی دارن، چقدر موفق بوده باشن در اینکه این نذارن که مردمشون به سمت طرف مقابل بره. وضعیت یعنی کشوری مشابه ایران نداریم که ما بخوایم بگیم رسانه‌های شبیه به اینم داشته باشیم، چون ایران واقعا وضعیتش در دنیا یگانه است.
آقای فرهمند، گفتید که تنها کشور یاغی الان ایرانه، واقعا باورتونه که ایران یاغیه؟
نه، من یاغی از لحاظ نظم جهانی میگم دیگه، یعنی اگر یک نظم جهانی وجود داره که ایران خلاف نظم جهانی همیشه رفتار کرده.
نظم جهان چه جوریه؟ یعنی باید چیکار کنیم که منظم باشیم؟
ببینید، نظم جهانی اون چیزیه که در چارچوب‌های متعارف سیاسی و روابط بین الملل کشورهایی که رفتار میکنن در چارچوب نظم جهانی هن، و این لزوماً در واقع استقلالشون رو زیر پا نمیذاره. مثلا شما فرض کنید کشوری مثل ترکیه، مثل هند، اینا کشورایی هن که در چارچوب نظم جهانی دارن رفتار میکنن و ولی کاملا کشورهای مستقلی هستند، دنبال روی کشوری نیستند، سیاستهای خودشون رو پیگیری میکنند، با کارشون به جایی نمیرسه که بهشون حمله بشه از طرف سردمداران نظم جهانی.
اون کار بده که ایرانی ها میکنند، دولت ایران و جمهوری اسلامی میکنه و نمیره مثلا شبیه ترکیه بشه، دقیقا چیه اون کار؟
ببینید، من فکر میکنم که جمهوری اسلامی در سیاست خارجیش یک مشکل بنیادین داره. مشکل بنیادین این هستش که در آغاز تأسیسش در تشخیص دوست و دشمنش خطا کرده و اساسا خب هر کشوری در دنیا میشینه دشمنان خودش رو شناسایی میکنه و بعد استراتژی دفاعی خودش رو بر اون اساس میچینه. بعد از انقلاب خطایی که جمهوری اسلامی مرتکب شد این بود که اسرائیل رو دشمن اصلی خودش تشخیص داد و آمریکا رو، دو کشور رو اینا رو به برای خودش با عنوان دشمنان اصلی تشخیص داد و استراتژی دفاعی خودش رو بر این اساس تنظیم کرد که بر اساس اینها تنظیم کرد، در حالی که هیچ نیازی نداشت که حتی از لحاظ ایدئولوژیک هم جمهوری اسلامی نیازی نداشتش که دشمن خودش رو اسرائیل بکنه. اگر که جمهوری اسلامی رفتاری رو مانند دیگر کشورهای اسلامی در برابر اسرائیل میگرفت، مثلا فرض کنید پاکستان، حالا ترکیه رو نمیگن که با اسرائیل رابطه داره، اندونزی، مالزی، این همه ما کشور اسلامی داریم که اینها چه کار میکنن؟ اگه مثلا اسرائیل بیاد 4 تا فلسطینی بزنه بکشه، برمیدارن اینجا رو بیانیه محکومیت میدن، محکوم میکنن، فوقش برن در مجمع عمومی سازمان ملل مثلا یه دونه قطعنامه محکومیت صادر کنن یا در نمیدونم سازمان همیاری های اسلامی، در این همین حد، ولی نمیرن مثلا به حماس سلاح بدن که بره با اسرائیل بجنگه.
اینجا رو یه لحظه نگه دارم، یعنی خب 4 تا فلسطینی که نه، مثلا 60,000 فلسطینی رو اگر اسرائیلیا بکشند چجوری میتونیم جمهوری اسلامی رو متقاعد کنیم، یعنی به لحاظ اخلاقی متقاعدش کنیم که خب تو هم یک بیانیه بده و فوقش یه محکومیت سرسری بکن و ولش کن برو بذار بکشه، اینو چطوری میتونیم بهش توضیح بدیم؟
ببینید سریال رو بذارین که ما از قسمت اولش نگاه کنیم، شما رفتید به قسمت آخر سیزن آخرش. من دارم از بنای سیاست خارجی ایران که گذاشته شد صحبت میکنم. حالا من بخواستم بگم که خطری که ایران را تهدید میکند صرف نظر از اینکه در ایران جمهوری اسلامی باشد یا شاهنشاهی باشد یا نمیدونم کمونیستی باشه یا هر چه دیگر فرقی نمیکنه، خطر از جانب کشورهای عربی است. یعنی اسرائیل تا زمانی که کار به کارش نداشته باشی با شما کاری نخواهد داشت، اما کشورهای عربی در کنار یک قولی به نام ایران خفتند که این قول برایشون همیشه ترسناکه و این قول رو آرزوشون هست روزی این قول از پا در بیاد به زمین بخوره و نتونه دیگه از پا برخیزه. این چیزیست که نگاهیست که کشورهای عربی همیشه به ایران داشتند، چون که در گذشته ها همیشه در موضع ضعف بودند، این ترسشون برایشون یک احترامی آورده و اینکه ما چگونه کاری کنیم که این با ما این قول به ما کاری نداشته باشه. و بعد در اولین فرصتی که اما توانش رو پیدا بکنند حتما در این راستا تلاش میکنند که بخوان این قول رو از پا در بیارن. من به نظر من همین در همین جنگ اخیر هم کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس خطرناکتر عمل کردن تا خود اسرائیل. به اسرائیل حرجی نیست، اسرائیل داره نقشه خودش رو پیش میبره، ایران آمده شروع کرده به اسرائیل ستیزی، سیاست اسرائیل ستیزی، اون هم گفته خب ما رو میخواییم از بین ببریم، ما شما رو از بین خواهیم برد. اون دشمنه، ما کاری با اون نداریم. یک دشمنی است که از آوردن از دولت قدرت‌های غربی کپی پیستش کردن در خاورمیانه، نشوندنش اینجا. ولی کشورهای حاشیه خلیج فارس که همکاری کردند با اون دشمن علیه کشوری که خودش رو همکیش اونها میدونه، دارای تاریخ مشترک با اونها میدونه، دارای رابطه خویشاوندی با اونها میدونه، اینها موجودات بسیار خطرناکتری هستند و اون خطر ذاتی که در اونها هست رو اینجا زده بیرون. از همون آغاز باید جمهوری اسلامی اینو میدونست. اسرائیل دشمن جمهوری اسلامی نبود، دشمن ایران نبود. ایران خودش از اسرائیل برای خودش دشمن ساخت. و قضیه اسرائیل اساسا قضیه ما نیست، قضیه ایران نیست. قضیه عرب هاست. آقا 60,000 اسرائیلی رو میکشه، چرا ترکیه و عربستان و امارات و نمیدونم بقیه نمیرن؟ مصر و اینها ارتش دارن، F-35 دارن، فلان دارن، برن اونا سراغ اسرائیل. اونا برن، اگر که عربستان فردا دو تا گلوله شلیک کرد به سمت اسرائیل، ما 50 تا موشک بهش میزنیم. ولی عربستان اول بره ببینیم میره، مصر بره ببینیم میره، ترکیه ببینیم اصلا خط لوله بنزین هواهای اسرائیل رو میبنده، تا بعدش ما میریم ما موشک میزنیم بهش.
یه ذره فهم آقای فرهمند، فهم این که چطور میشود یک دولتی در برابر یک کشتار وسیعی شبیه غزه سکوت بکنه و چیزی نگه، بگه خب مشکل اونهاست، فهمش برای من سخته. یعنی نمیدونم چطور.
من دارم میگم که من وقتی که گفتم اون راهبرد رو وقتی که از آغاز، چون اساسا اگر که در غزه 60,000 نفر، 72,000 نفر شده الان فکر میکنم رقم، 72 یا 76,000 نفر شده آخرین رقمی که اومده، اگر این تعداد کشته شدند، این خودش بخشی از در تداوم اون سیاست غلطی بوده که ایران در بعد به پیدایش جمهوری اسلامی در پیش گرفته تا کنون. بی ارتباط نیستن با هم، یعنی اون مخلوق اینه، نه اینکه این، یعنی اگر اون سیاست در پیش گرفته میشد شاید این هم اتفاق نمی افتاد. آقا شما کشتار غزه اتفاق افتاده در غزه،
آقای فرهمند، آقای فرهمند، زمانی که اصلا چیزی به نام اسرائیل تشکیل شد که همون اول با کشتار و آواره کردن و ویرانگری بود که اصلا جمهوری اسلامی وجود نداشت. یعنی ذات اسرائیل با ویرانگری، با تجاوز، با کشتار، با غصب شکل گرفت. بعد حملاتی که کرد به کشورهای همسایه خودش، بعد اصلا وضعیتی که الان ایجاد کرده که اروپایی ها و کشورهای غربی هم دستش دیوونه شدن. یعنی میگن آقا تو شهرک سازی و خشونتی که شهرک نشینان دارن انجام میدن هیچ قاعده ای رو رعایت نمی کنی، به هیچ چی پایبند نیستی.
ما توی یک محله زندگی میکنید که همه بقیه اهالی محل از شما بدشون میاد، شما هم خیلی آدم خوبی هستی، ولی متاسفانه اهل محل اصلا به شما چشم دیدن شما رو ندارن. تو این محل یه گندلاتی هم هستش که میاد و میزنه میکشه فلان آزار میده، و گندلات های بقیه محله های اطراف هم همه هم طرفدارشن، همه هم کمکش میکنن و شما تک و تنها این وسط. و اون آدمیه در از لحاظ قلدری چیزی در اندازه های آرنولد شوارزنگر، و شما آدمی هستی که مثلا در حد خودت فقط مثلا یک توانایی داری. کی این وظیفه رو به عهده شما گذاشته که شما تک و تنها بری و اون مثلا چاقو دستشه، ولی شما مثلا حتی حاضر نیستی کارد میبخوری دستت بگیری، چون اصلا شخصیت رو اجازه نمیده؟ کی به شما این وظیفه رو گردن شما گذاشته که شما بری با اون گلاویز بشی و این بقیه اهل محل که اونا هم بهشون تجاوز میشه و اون آدم میاد علاوه بر اینکه شما رو میکشه به زن و بچه شما هم رحم نمیکنه؟ کی این وظیفه رو به گردن شما گذاشته؟
یک نظم جهانی وجود دارد که قابل تغییر نیست و ایران اگر در این نظم قرار میگرفت از ابتدای انقلاب الان وضع بهتری داشت. نظر شما تقریبا نزدیک به اینه، درسته؟
بله، من معتقدم که ایران میتوانست در چارچوب نظم جهانی رفتار بکنه، هیچ نیازی نداشتش که خلاف نظم جهانی عمل بکنه و استقلال خودش رو حفظ بکنه، به آرمانهای خودش هم برسه.
این سوالم بپرسم، بعضی میگن که جمهوری اسلامی دوستش ندارن به هر علتی، به علتهای مختلف، بعضی علت فرهنگی داره، بعضی سبک زندگی داره و علل مختلف، و استقبال کردن که بهش حمله نظامی شده، گفتن حمله نظامی بشه که جمهوری اسلامی برداشته بشه و جاش حالا احتمالا رضا پهلوی رو بذارن دیگه، نمیدونم چیز دیگه هم الان نقد که موجود نیست. درباره این ایده نظرتون چیه؟
خب این به نظر من از یک نوع ساده انگاری شدید میاد. خب دو دستن افرادی که اینجورن، یه سری خب افرادی هستن که طرف آگاهانه و یک پشتوانه سیاسی هم ممکنه پشتش باشه. آقای مهدی نصیری یک نمونش، کسی که در واقع عزیز کرده بیت رهبری بود در ایران یک زمانی، آقای مهدی نصیری، و اون رو نمیتونیم بگیم که بر اساس ساده انگاری رفته پشت رضا پهلوی ایستاده، ولی به شکل عمومی مردمی که الان در واقع میگن که بیاد بزنه ما از شر این راحت بشیم و فکر نمی‌کنم به پیامدهای این بیا بزنه، اینا یک نوع ساده انگاری شدیده، چه اونا که در خارجن چه اونا که در داخلن. یعنی فکر میکنن که به همین راحتیه و مثلا میاد انگار که یک مثلا سلاح جادویی وجود داره که میاد فقط آدم بدا رو میزنه میکشه و هیچ آب از آب تکون نمیخوره، جنگ فکر میکنن به چیزی بیده. یک واقعا ساده انگاریه. من با خیلی از اینا صحبت کردم، تهش رسیدم به اینکه ساده انگاریه. الان توی غرب اینا که میبینید تو تظاهرات شرکت میکنن، یک ویژگیشون این هستش که اینا سابقه مهاجرتشون خیلی کوتاهه، اکثرشون در چند سال اخیر از ایران خارج شدن. در این همه سالهایی که در غرب 40 و چند سالی که علیه جمهوری اسلامی تظاهرات میشه، هیچ کدوم از تظاهرکننده های قدیمی رو شما الان توی تظاهرکننده های فعلی نمیبینی. اتفاقا اون قدیمی ها که تظاهرات میکردن الان همه زده جنگن و اینا جدیدن. حتی سلطنت طلب هایی قدیمی که ما میشناختیم الان همه زده سلطنت طلب های فعلی هم.
یعنی کسی نمیتواند استخوندار سیاسی و فکری باشه اما فکر کنه که یک کشور بیگانه بیاد به من تجاوز بکنه که رژیم رو عوض کنه و مطابق میل من رژیم بگذاره. یک پروژه‌ای رو به طور مشخص ایران اینترنشنال دنبال میکنه که میخواد ایران از جمهوری اسلامی جدا بشه. یعنی مثلا میگه که به حمله شد به پل حکومتی، مثلا میگه این پل که در معرض عموم اون بالاست، این میخواسته از روش موشک رد شه، یا این داروسازی دارو تولید میکرده برای چیز. این جدا کردن جمهوری اسلامی، یعنی حکومت مرکزی، حالا هر اسمی روش بگذاریم، از سرزمین، این پروژه رو چطور تحلیل میکنید شما؟
این کاملا پروژه دانسته‌ای بود که فکر کنم از 1401 به شکل جدیتری در پیش گرفته شد و موفق هم شدن دیگه، یعنی تونستن این تفکیک رو انجام بدن و الان اصلا به یک چیز حاکم تبدیل شده، به یک نواقع تعبیر حاکمی تبدیل شده توی فضای مجازی. شما اگر که بخوای به جای جمهوری اسلامی بنویسی ایران، فوش میخوری. و خودشون هم که دقیقا این رو، یعنی یکی از کارهایی که به نظر من به شکل آمدانه و دانسته انجام دادن در ایران اینترنشنال و موفق هم شدن.
و اصولاً سرزمین، یعنی زدن حکومت مرکزی در حال حاضر از نظر ایران اینترنشنال یا مناطق و اینها هدف نهاییش چی میتونه باشه؟
من فکر میکنم که اینها که در ایران اینترنشنال احساس میکنن که این میاد بالاخره میزنه مثلا حکومت رو عوض میکنه مثلا رضا پهلوی رو میان میشن مثلا در حکومت جمهوری اسلامی ضعیف میشه، بعد یک قیام مردمی رخ میده شبیه انقلاب 57، بعد دیگه حکومت جمهوری اسلامی ساقط میشه، آقای پهلوی پا میشه میره ایران، اینا هم پا میشن میان وزیر و وکیل و اینا میشن دیگه، مقامات حکومت آینده میشن. من فکر میکنم اینجوری با خودشون حساب میکنن که خب خیلی ساده انگارانه است.
یعنی این جریان رو هم انقدر ساده تحلیلش میکنیم؟
غیر از این من توجیهی براش نمیبینم. من بعضی از آدمایی که الان در ایران اینترنشنال هستن، اینا دوستان من بودن، همکاران من بودن. ببینید آقای ویسی و من هر دومون خبرنگار حوزه سیاست خارجی بودیم و ما جلسات وزارت خارجه میرفتیم همیشه. یک جلساتی وزارت خارجه داشت که دوشنبه ها بود، عمومی بود، جلساتی هم بود که 3-4 نفر از خبرنگارهای روزنامه ها رو دستچین کرده بود، که یکیشون من بودم، یکیشون آقای ویسی بود، یکیشون آقای روزبه بلحری بود که ایشون هم الان در ایران اینترنشنال ایشون هم الان. و بعد آقای ویسی عزیز کرده وزارت خارجه بود، یعنی واقعا عزیز دردونی خبرنگار عزیز دردونی وزارت امور خارجه بود اون زمان. و بعد من یک چیز جالبی که یادمه اینه که توی اون زمان آقای آصفی سخنگوی وزارت خارجه بود و ما همیشه جلسه‌مون با ایشون بود، همیشه از موضع ضد آمریکایی و ضد امپریالیستی بحث می‌کرد با آقای آصفی. آقای بلحری هم تا حدود اینجوری بود، آقای بلحری ادعایی نداره، در حال همون رو موضع قبلش هست، ولی آقای ویسی اینجوری بود. بعدها آقای آصفی اومد توی مصاحبه سالها پیش، در مثلا 10 سال پیش شاید بیشتر، گفته بود که آره ما اینا این همینا مثلا این فرهمند و این ویسی و این فلان و فلان اینا همینجا خبرنگار بودن، اینا خیلی هم ضد آمریکایی بودن. منظورش ویسی بود. مثلا من که هیچ وقت سر با آقای آصفی بحث سر آمریکا نکردم یا وقت ولی ویسی سر از موضع ضد آمریکایی همیشه با آقای آصفی بحث می‌کرد. آقای ویسی همون زمان نمیدونم مدیر روابط عمومی شد در وزارت خانه و در وزارت نیرو مثلا مدیر روابط عمومی بود. من یکی از دوستان میگفتش که من یه بار به آقای ویسی از بی بی سی زنگ زدم، گفتم شماره تلفن فلان کسو میخوان، گفت من با بی بی سی حرف نمیزنم، ما با مرزبندی داریم با بی بی سی. میدونید آدمی بود که مدل از بچهای روزنامه سلام بود دیگه، از روزنامه سلام اومده بود بیرون، تیپ حزب اللهی مقبول جمهوری اسلامی، عزیز دردونه وزارت خارجه. یعنی هر بار که وزیر خارجه سفر میرفت آقای ویسی هم با خودشون میبردن همیشه وزیر خارجه وقت. و الان
وزیر خارجه کی بود اون موقع؟ وزیر خارجه کی بود؟
آقای خرازی بود.
آقای خرازی
خدا رحمتش کنه، من خیلی ناراحت شدم آقای خرازی به اون شکل از دنیا رفت،
خدا رحمت کنه. و آینده جنگو چطور میبینید؟
والا من خیلی سخت پیش بینی کردم. اگر که هر توافقی بخواد با آمریکا باشه که توش رفع تحریم ها نباشه به هیچ دردی نمیخوره، ولی مطمئنم که بیش از اسرائیل عرب ها اجازه نخواهند داد که ترامپ با ایران توافقی بکنه که توش رفع تحریم باشه.
یعنی میخواد گره کوره همچنان باقی بماند.
بله بله. و بعد با اون ترسی که من دارم و اینه که با پیشینه‌ای که از رفتار جمهوری اسلامی میدونم که جمهوری اسلامی در تبدیل پیروزی به شکست متخصصه، من میگم از اون روزی رو میبینم که برن توافق کنن، هسته رو بدن، 400 کیلو اورانیوم رو بدن، موشکی رو بدن، هیچی هم نگیرن.
در حال حاضر جمهوری اسلامی رو پیروز میدانید که میگید پیروزی
در حال حاضر به عنوانی که به حال تونسته روی پا بیسته، تونسته در پس این ضربات بر بیاد، ضرباتی هم زده، در این چارچوب میشه پیروز دانستش و امیدوارم که مثل همیشه این رو به شکست تبدیل نکنه.
افکار عمومی ترکیه بعد از جنگ اخیر درباره ایران چی میگن؟ باشون صحبت کردید با مردم
اینجا؟ خب در ترکیه میدونید که مردم از همه طبقات جامعه، از پایین ترین تا بالاترین، از روشن فکرش گرفته تا افراد کم سواد، شخصیت های سیاسی، احزاب، همگی دو چیز مشترک دارن، هم ضد آمریکا هم ضد اسرائیل، یعنی خیلی رایج در ترکیه. و دیگر اینکه مردم خیلی همدلی بینشون زیاده. چیز جالبی که من میبینم این که این چیزهایی که اصطلاحا بهش میگن ارجوزه، حالا مثل مدداهیه ولی نوحه نیست، رجزخانی است که الان تو ایران تولید میشه، زیاد مدداها تولید میکنن. اینجا من میبینم که تو ترکیه گوش میدن و خیلی هم طرفدار داره. ماشینا من میبینم رد میشن، این علی علی رو مثلا گذاشته، نمیدونم اینا رو من اینجا میشنوم.
واکنششون نسبت به شما تغییر کرده وقتی میگید ایرانی ها؟
بله، یعنی خب من به حال محیطی که دارم، من تو محیط بازار کار میکنم و با من همیشه پیگیرن که چی میشه و همیشه یک ابراز همدلی میکنن، همیشه یک در واقع احترامی نسبت به اینکه ایران جلوی اسرائیل ایستاده، براشون خیلی مهمه.
خیلی مصاحبه خوبی بود برای من، کلی نکته‌های جالب برام داشت. و در آخر فقط یه سوال بپرسم درباره بی بی سی که گفته میشه یه بخشی از بودجهش مال وزارت خارجه انگلیسه، یعنی یه بخشی بودجهش از اونجا تامین میشه و یه بخشی بودجهش اشتراک اجباریه که مردم انگلیس باید بپردازند، هیچ وقت این شما رو مردد نکرد که اگر بودجه اینطور تامین میشود، یعنی از وزارت خارجه انگلیس تامین میشود، پس کار کردن در اونجا رو دوست نداشته باشید؟ این تردیدش وقت در شما نبود؟
ببینید، این بودجه وزارت خارجه تا سال 2014 بود، از 2014 دیگه اونم قطع شد. از 2014 کلش از همون محل پولیست که مردم میدن برای استفاده از تلویزیون که بهش میگن لایسنس فی در انگلیس، تا چند سال پیش فکر کنم سالی 140 پوند بود برای هر خونه، الان نمیدونم چند شده.
و این اجباریه، یعنی نمیشه کسی نده، باید بده.
بله
اصلا میتونه فیلمای منتشر میشه، میرن در خونه رو میزنن. این درست
بله، میرن در خونه، نامه میاد که شما باید این پرداخت کنی، سالیانه است، سالی فکر کنم 140 باشه، یادم نیست. و از اونجاست، اون مال وزارت خارجه تا سال 2014 بود. ولی خب وزارت خارجه هیچ نوع تسلط ادیتوریالی روی بی بی سی نداشت، یعنی شما هیچ چیزی، هیچ ارتباط ارگانیکی وجود نداشت که مثلا یه نفر بیاد مثلا وزارت خارجه بخواد چیزی رو چک بکنه. اصلا فقط یک پولی به عنوان، به اصطلاح تو ایران میگن بودجه کمک. ما اون وقتی من خودم تو مرکز گفتگوی تمدن‌ها بودم، ما خیلی چیز داشتیم، بودجه کمک ما داشتیم، نصف کارمون کمک بود.
اینکه انگلیسی ها از اشتراک عمومی که از کشور مردمشون میگیرن میان یه تلویزیون فارسی زبان تولید میکنن، هدفشون چیه؟ این هدف رو چی اعلام میکنن؟ میگن ما مثلا ناراحتیم برای مردم ایران، دلمون میسوزه.
شما چرا فقط بی بی سی به انواع اقسام زبان های دنیا برنامه منتشر میکنه؟
برای کشورهای دیگه
به زبان اسپانیایی هم داره. آیا میخواد مثلا حکومت آرژانتین رو بر بیاندازه؟ نمیدونم
اسپانیایی که از روی دلسوزی، از روی خیرخواهیه.
این چیزیه که از اولا این برمیگرده پیشینش به قبل از جنگ جهانی دوم و به خصوص آستانه جنگ جهانی دوم، عملا در برابر تبلیغات آلمان نازی اون وقت درست شد. اون زمان میدونید که سابقه رادیو آلمان قدیمی تر از رادیو بی بی سیه. اول رادیو در آلمان را میفته و بعدش بی بی سی را میفته، مدت کوتاهی بعد از رادیو ایران، و بعد خب این ادامه پیدا میکنه. و
هدف اعلامیشون چیه؟ میگن که اینو میخوایم نگه داریم برای چی؟
الان اصلا یه نوع میراث فرهنگی حساب میشه، اینکه بی بی سی به یک جوری به در واقع به زبانهای مختلف در دنیا داره. خب خود اون یک چیزی داره بی بی سی مثل منشور چارتر بی بی سی که میگه هدف بی بی سی این هستش که to inform, educate, entertain and promote British values، که اطلاع رسانی کنه، آموزش بده، سرگرم کنه و ارزش‌های بریتانیایی رو بپراکنه در جهان، یا تبلیغ بکنه ارزش‌های جهانی به بریتانیا تبلیغ بکنه. و خب الان شما انصاف داشته باشید، الان آیا در بی بی سی این که جمهوری اسلامی از ایران جدا بکنن شما میشنوید خیر؟ در بی بی سی ایران، من الان مصاحبه میدم به بی بی سی به عنوان کارشناس، مثلا هفته دو سه بار با منم خودم مصاحبه میکنم، چند جایی که احساس راحتی میکنم، چون که جاهای دیگه من مصاحبه میدم بعد هی به من میگن که چرا گفتی ایران، بعد میگفتی جمهوری اسلامی.
میگن که به جای ایران به جمهوری اسلامی، دیگه چی میگن؟
همینه، ایران جمهوری اسلامی. بعد نمیدونم این که فرض کنید حمله مثلا تجاوز اسرائیل و آمریکا به ایران نیست، عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی است. اینه مثلا، اینو تو بعضی شبکه‌های دیگه اینا رو میگن، ولی مثلا در چیز در بی بی سی شما چنین چیزی ندارید. الان شما بچهای بی بی سی رو نگاه بکنید، با مقایسه کنید با بچهای ایران اینترنشنال، بچهای بی بی سی بعد از این همه ظلمی که بهشون شده با صدای بلند ایستادن در برابر تجاوز آمریکا و اسرائیل، در برابر جنگ طلبا با صدای بلند ایستادن، با تمام هزینه‌ای که براشون داره، مقایسهشون کنید با بچه ایران اینترنشنال. یعنی انصاف هم داشته باشید، به بیشتر مقایسه کنید با اون.
موافقم. و اینترنشنال چون لجنزاریه که دور از جون شما، یعنی اصلا نباید کسی رو و هیچ رسانه‌ای در جهان رو باش مقایسه کرد. یک فضایی به خصوص این اواخر تبدیل به یک بوق احمقانه ای شده که انگار میخواد حتی اون یه ذره چیزی هم که از قبل داشته از بین ببره، و اصلا یه طبقه ای رو انگار هدف قرار داده که به اصلا ذریب هوشیشون یه ذره اختلال داره، چون اصلا نمیشه کسی بتونه اینا رو راحت ببینه و باهاشون کنار بیاد. من سوالاتم تموم شد، خیلی ممنونم بابت صبر و حوصلتون. خیلی سعی کردم که منصفانه با هم یه گفتگو کنیم، امیدوارم شما هم راضی بوده باشید. من خوش دوست داشتم، به خصوص چون رسانه‌ای هم بود، منم خب بالاخره شغلم اینه، یه سری سوالای اینجوری هم داشتیم، باها بامزه بود.
ولی ول نمی‌کرد شما رو.
سر چی؟
یه رو گرفته بود.
سر چه موضوعی؟
جواب می‌داد. این شبهاتی که شما وارد می‌کردید؟
خب طبیعیه باید جواب بدن دیگه، واسه چی؟
و جواب خوبی هم میداد.
خوب بود.
مثلا خوب جواب. یعنی یه پدرا نصف سوالات رو قانع کننده جواب
داد. چقدر خوب، چقدر خوب. ما هم دنبال همین بودیم.
حالا من خودم اگه مثلا داشتم گفتگو میگرفتم باهاش، ازش میپرسیدم که خب مثلا فردا محمد دلاوری را به شرط اینکه حرفه ای کارش انجام بده، آیا قبول میکنن که بیا و مثلا تریبول بی بی سی رو بگیره دستش و نظرش این باشه که آقا سپاه خیلی عملکردش خوب بود، یا مثلا آقای خامنه ای مثلا عملکردش خوب بود؟
ببین اصلا غربی ها فضا رو به طوری فراهم میکنن، یه هوشمندی و زیرکی رو دارن که شما توشون حل بشی، یعنی جامعه عربی میره تو اروپا حل میشه، ایرانی ها میرن اونجا اصلا یه شکل دیگه میشن، ایرانی هایی که اینجا یه جور زندگی میکنن تو اروپا اصلا یه طور دیگه زندگی میکنن. این زیرکی رو دارن و مطمئنن اگر ببینن کسی با ارکسترشون نمیخونه اصلا واردش نمیکنن، ولی اینو نشون نمیدن. یعنی تو میگه چقدر نایسن اینا، چقدر مهربونن، ولی در واقع همونن، یه ترامپی هن که اتو کشیده است مرتبه.
اوباما
مثلا. آره نزدیکتر به اونم.
شما
چی آقا؟
چیز اینو با بنگه عالی رسانه های پارتی زبان هم قرار گفته بکنیم؟
چرا که نه، چرا که نه، این که تجربه خوبی بود، شما دوست داشتید، به نظرم مصاحبه پر انرژی بود، خوب پیش می رفت.
از گفتگو با سیاست مدارها یه ذره بهتر بود، تو ده پوینت جواب میداد، دقیق تو ده پوینت و سریع.
آره دیگه این هنر رسانه‌ای هاست، یعنی زیادگویی نمی کنن و بس کمتر خارج می، خب بلدن دیگه این کارو، ولی خوب بود،
خوبه، تجربه خوبی بود. دست شما درد نکنه.
قربون شما، خسته نباشید، خسته نباشید.